بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسيل الوهاد ومخصب النجاد ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. از خطبه های توحیدی وجود مقدس آقا حضرت امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدام صحبت میکردیم. قرار شد از این خطب که در مباحث توحیدی حقایق مهمی را تبیین فرمودن استفاده کنیم. یک خطبه مورد بحث قرار گرفت که به شمارش بعضی از نسخ خطبه 49 بود صحبت شد. خطبه‌ای که حالا به عرضتون میرسد و به نسبت خطبه قبلی خطبه است مفصلتر، خطبه 163 از این نسخه‌ای که من قرائت میکنم و بعضی از نسخ 164 هست. معمولاً یکی دو تا شماره اختلاف در نسخه ها هست. در این خطبه شریف هم حضرت نکات بسیار مهمی را در ارتباط با حضرت حق بیان داشتن. ابتدای خطبه همون ستایش خداوند متعال است و توجه به آثار حضرت حق که خالق همه چیز است. الحمد لله خالق العباد، ستایش خدایی را که از اوصاف این ذات مقدس که باید ستایش بشود و شایسته ستایش است اینه که خالق عباد است. عباد را خلق کرده است. توضیح مختصری داده شده در شروع به عرضتون میرسد انشاءالله. و ساطح المهاد، و این ذات مقدس از اوصافش این است که مسطح نموده است زمین را. ما نهاد به معنای فرش، به معنای زمین، اینجا همون زمین نوعاً معنا شده که خداوند ستایش می شود که ساطح ارض است، زمین را مسطح قرار داده است که به گونه های مختلف مردم استفاده کنند. و مسیل الوهاد، وهاد قسمتی از زمین که در ارتباط با قسمت دیگر پایین قرار گرفته، مثل دره‌ها و قسمت‌هایی که به نسبت جبال تعبیر می‌شود که به نسبت آنها در پایینی قرار گرفته است. سیل را به اون قسمت‌هایی که پایین است از دره‌ها می‌رساند، اجرا می‌کند، مجری است. آب را در اون دره‌ها و مسیل الوهاد و مخصب النجاد و قسمت‌های بلند زمین را، کوه‌ها را، اینها را سرسبز و خرم می‌سازد. حالا این خطبه 163 از این شماره گذاری نسخه مرحوم دشتی، سطر اول این بود. این که تکرار کردم شماره را، بعضی از دوستان قبلا سوال کردن که خطبه دیگری که میخوایی بحث کنید چه خطبه است، که هنوز تصمیم نگرفته بودیم و این خطبه فعلا فرصت زیادی رو میطلبد و نسبتاً مفصل است و مهم، هر قسمتش هم از اهمیت خاصی برخورداره. تا انشاءالله بعد توفیقی باشه خطبه دیگر قبلاً عرض کنیم، که اگر کسی بخواد نگاه کنه، مطالعه کنه، تأملی داشته باشد، زمینه صحبت معلوم باشه. پس اینجور شد، ستایش برای خداست. خاطرم میاد در خطبه اولی که خوندیم عرض کردم ستایش عللی دارد، خوبی اون ستایش شده رسیدن خیر از او به ما، امید خیر به او، بیم از عدل او. اینها در موارد مختلف هست. اینجا حالا یک بخشش هست که در ارتباط با خلقت خداست، ما را خلق کرده، بندگان را. اون توضیح مختصر راجع به عباد بعضی از شارحین گفتند و بعد هم نگفتند که این خالق عباد نتیجتا خالق همه ممکنات می شود معنا کرد، به خاطر اینکه در ارتباط با انسان، جن و اون چه که در آسمان ها و زمین است تعبیر عبد شده است، و اون وقت طبیعی است که به تبع اونها هم مسکن اونها، مکان اونها هم نیز همان حکم را دارند. لذا الحمدلله خالق العباد در حقیقت یعنی خالق همه موجودات و همه ممکنات، ذات مقدس حضرت حق است. ستایش او را که دارای چنین توانایی است. بعد بخش‌های مختلف تذکر داده شده که تفکر در این خلقت بیشتر بشود، که این ذات مقدس به گونه‌ای حکیمانه آفریده است این موجودات را که نقطه‌های گود و پایین از زمین آب به اونها میرسه و در قسمت‌های بالای زمین و کوه‌ها نیز با باران سبز و خرمشون می‌سازد و ذات مقدس حضرت حق است که زمین را زمینه استفاده همگان قرار داده، لذا و ساطح المهاد و مسیل الوهاد و مخصب نجاد. مهاد شد زمین، وهاد هم قسمت‌های پایین زمین، گودی‌های زمین، نجاد هم قسمت‌های مرتفع زمین. همه اینها در خلقت پروردگار به گونه‌ای قرار گرفته است که آثار قدرت پروردگار مشخص است و همه اینها از آنها بهره برداری می شود و زمینه رسیدن چیزی که وسیله نفع آنها باشد به بندگان فراهم شده. بله، بحث عباد که گفته میشه خیلی از اوقات اینجور نیستش که به اختیار اینها بندگی کرده باشن. خیر، همه اونهایی که تحت قدرت خداوند متعال هستن و اونچنانن که ذلیلن در پیشگاه قدرت خداوند متعال، به اونها هم این تعبیر شده، هم در آیات شده هم در غیر آیات شده، و مشخصه که اینجا مقصود این نیست که یعنی بندگان صالح و اونهایی که عبادت میکنن خداوند متعال را، که اگر اون معنا بگیریم اکثر بشر را باید منها کنیم. بله، باید بگیم اونها مقصود است. الحمدلله خالق العباد و ساطح المهاد و مسیل الوهاد و مخصب النجاد لیس لأولیته ابتدا. ذات مقدس حضرت حق ذات مقدسی است که برای اولیت او، این که میگیم اول است، هو الاول، نه اینکه یعنی ابتدا براش هست. معمولا چیزایی که میگیم او اول است در اعداد اشیایی قرار میگیرد که میگوییم قبل از اون اشیاست و خودش ابتدای اون اشیاست، ولی در ارتباط با خداوند متعال که اول گفته میشه، نه به این معناست که ابتدای اشیاه، بل ابتدا کننده اشیا است، مبدع اشیا است، مبتدا للاشیا. ولی خود ذات مقدس حضرت حق ابتدایی براش نیست. تذکر به این نکته داده شده که اول که گفته می شود به ذهن کسی نیاد که یعنی او ابتدایی داره و به عنوان این که ابتدایی نسبت به غیر برای اوست گفته بشود که این اول است. خیر، ابتدایی در کار نیست. لیس لأولیته ابتدا. دلیلش هم مشخصه، به خاطر اینکه این ذات مقدس قائم به ذات است. به تعبیر اصطلاحی این ذات مقدس وجوب وجود دارد، واجب الوجود است. چیزی که وجود وجوب وجود دارد یعنی تحقق برای او ضرورت دارد، اون وقت اگر چنانچه گفته بشود که ابتدا داره، معناش اینه که نبوده درست شده. چیزی که نبوده درست شده وجوب وجود دیگه نداره، اون میشود ممکن الوجود. اگر چیزی ابتدا داشت به معنایی که معمولا گفته میشود یعنی نبود ثم کان، لم یکن فکان ابتدا داشته باشد، معناش اینه که نبوده ایجاد شده. چیزی که نبوده و ایجاد شده یعنی ممکن الوجود. ذات مقدس حضرت حق ثبت بالادله القطعیه که وجوب وجود دارد، یعنی موجود که به حضرت حق گفته می شود نه موجودی است که نبوده موجود شده، موجود لا ان عدم، بود و تحقق ذاتی اوست و وجوب وجود دارد و الا تسلسل لازم میاد طبق ادله معمولی که مشخص است و خیلی روشن، و تسلسل هم باطل. و به نتیجه چون این چنین است وجوب وجود دارد، پس اگر چنانچه ابتدا داشته باشد به معنای این که نبوده و درست شده، خلف لازم میاد با وجوب وجود سازگار نخواهد بود. لذاست که الحمدلله الذی کذا و کذا تا اینجا که لیس لاولیتهی ابتدا، و همچنین به خاطر این که وجوب وجود دارد و به خاطر این که قائم به ذات است نهایت هم نداره. چون اگر نهایت داشته باشه یعنی قابلیت عدم رو داره. نهایت که داشته باشه، آخر داشته باشه که تموم بشه، یعنی قابلیت دارد برای عدم. وجوب وجود با قابلیت عدم خلفه، تخالف داره، سازگار نیست. وقتی میگوییم شیئی حقیقتش حقیقتی است که وجوب دارد وجود او، و ادله قطعی وجوب وجود را اثبات کرده است، معنی وجوب وجود اینه که بر او عدم راه نداره، نه راه داشته و نه راه خواهد داشت. لذا هم ازلی است و هم ابدی است. لذاست که لیس لاولیتهی ابتدا ولا لازلیتهی انقضا، انقضایی هم براش نیست، آخری براش نیست. چرا؟ چون وجوب وجود داره، قائم به ذات است، موجود لا ان عدم است، که با تعبیرهای مختلف این مطلب گفته شده. بعد فرمودم که نتیجه این حرف این جمله بعدی میشه، هو الاول ولم یزل. ذات مقدس حضرت حق اولی است که همچنان اول بوده است، ولم یزل. این چنین نیست که برای اولیتش اولی باشه، ابتدایی باشه. خیر، هو الاول ولم یزل این تعبیر دیگری است در ارتباط با مطلب قبلی. به تعبیر بعضی اون جمله قبلی به صورت سلبی مطرح شده که لیس لاولیتهی ابتدا، این جمله بعدی به صورت ایجابی بیان شده که هو الاول. لیس لاولیتهی ابتدا ولا لازلیتهی انقضا، به عنوان سلب گفته شده که لیس له ابتدا، لیس له انقضا. این تعبیری که حالا داریم میگیم به صورت ایجابی گفته میشه که چی؟ و هو الاول، و هو الاول ولم یزل، و الباقی بلا اجل، و باقیست بدون این که براش مدتی باشه، بدون این که براش آخری باشه. خب پس این هم مشخص و روشنه که مطلب از این قراره. و در ارتباط با این مطلب روایات بسیاری است که همین مطلب را بیان میکند، که حاصلش این میشه که وقتی میگیم هو الاول و الاخر، یعنی ذات مقدس حضرت حق ازلی است و ابدی است. در این قسمت من در این نوشته آیات العقائد که دو جلدش چاپ شده، جلد اول آیه‌ای که مطرح شده هو الاول و الاخر مطرح شده. اون وقت در این آیه هو الاول و الاخر 12 حدیث نقل شده که همه اونها همین مطلبی که در این بیان شریف آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، همین مطلب بیان شده است و تبیین شده. من همون 12 حدیثی که در این نوشته به عنوان حدیث 12 آمده براتون عرض میکنم که در خطبه‌ای در مسجد آقا از تعمیر علیه السلام چنین فرمودن: ما معاشر المؤمنین والمسلمین، ان الله عز وجل اثنا علی نفسه فقال هو الاول یعنی قبل کل شیء والآخر یعنی بعد کل شیء. وقت در تتمش ظاهر و باطن را معنا کردن که حالا مورد صحبتمون نیست. بنابراین روایات هم در این زمینه فراوان است و بسیار، که یکیش این بود، بقیهش هم مضمونش همینه. نتیجه این میشه که پس هو الاول و الاخر یعنی ذات مقدس حضرت حق است که ازلی است و ابدی است. وقت مناسبه که یک اشاره‌ای بکنم، گرچه نمیخوام در این قسمت الان ورود مبسوطی در این مسئله پیدا بشه، ولی بد نیست اشاره کرده باشم که در همین آیات العقائد و جلد اول بعد اینجا آوردیم که با توجه به 12 حدیثی که نقل شده، با توجه به بیاناتی که از تفاسیر مهم از قبیل تبیان و کنز و دقائق و سایر تفاسیر مهمه همین معنا اونها هم فهمیدند و بیان کردند، با توجه به همه اینا اون وقت ابن عربی میگه که هو الاول و الاخر یعنی خدا همه چیز است، اوست که همه چیز است. مجرد سریع خیلی راحت، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. با تعین اشیاء رو در نظر بگیرید، با این محدودیتش، تعینش، این تعین کتابی، تعین میزی، تعین ارضی، تعین قمری، شمسی، با وصف تعین غیر اوست، اما این تعینش که لازم کنید خود اوست. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، که تناقض نمیخواد گفته بشه که هم کل الاشیاء هم لیس به شیء منها. با دو لحاظه، با لحاظ محدودیت لیس به شیء منها، با لحاظ عدم محدودیت خودش میشه. محدودیتش هم بعد گفته میشه اعتباریه، محدودیتش اعتباریست، به نتیجه گفته میشه که خودشه. و هو الاول و الاخر یک دلیل بر این مدعاییست که گفته شده به این به اصطلاح در عرفان ابن عربی هست، به همین عنوان هم این آیه رو آوردن. من اینجا در صفحه 62 بعد از صفحه 50 هست که به این صورت تو این نوشته آمده که ابن عربی در تفسیر آیه مذکور می نیست: هو الاول الذی یبتدع منه الوجود الاضافی و اعتبار اظهاره و الاخر، تا این که بعد به صراحت کم به کم به اصطلاح مطلب رو بیان کردن اونجوری که عرض کردم. اگر خواستید مراجعه بکنید که دیگه فرصتش نیست، ولی یک سطرش رو اگر زود برخورد بکنیم به عرضتون برسه، بد نیست که گفته شده که همه چیز اوست. اون وقت ابن عربی که گفته است، در اسفار هم مرحوم آخوند ملا صدرا هم باز همین حرفو آورده. ما قیصری در ادامه این مطلب در ارتباط با انا ربکم الاعلی که در فسوس آمده اینجور میگه: و صور کلها محدوده
فإذا كان الحق يظهر بالصور المحدودة ونطق الكتاب بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم حصل العلم للعارف أن الظاهر بهذه الصور أيضا ليس إلا هو. این حرف قیصری است، یه در توضیح حرف ابن عربی میگه، ابن عربی و بالاخره در نهایت امر آخوند ملا صدرا مطلبشون در عرفان به اینجا میرسه که داریم عرض میکنیم. پس چی شد؟ عرضمو تمام کنم، اینجور شد که این جمله شریفهی که از آقا از امیر علیه السلام خوندیم که لیس لاولیتی ابتدا ولا لازلیتی انقضا، بعدم هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل، مضمون آیه شریفه است که هو الاول و الاخر. آیه شریفه با توجه به روایات کثیره معناش همینه که حضرت اینجا فرمودن، دو ما هم توضیح دادیم که ذات مقدس حضرت حق ازلی است، اول است یعنی ازلی است، ابتدا براش نیست، نه اولی که له ابتدا، و آخر است یعنی ابدی است، ازلی و ابدی است. روایات هم فراوان این مطلب رو بیان کردن. اون وقت در عرفان ابن عربی اینجور آمده که این عبارتی که خوندم از شرح قیصری است که به این صورت به عرضتون رسید تا این جمله‌ای که خوندم، شرح فصوص قیصری صفحه 741. صفحه 741 چی شد؟ این شد که با توجه به این آیه شریفه و این مطلبی که قبلا گفته شده که والصور كلها محدوده فإذا كان الحق يظهر بالصور المحدوده و نطق الكتاب بأنه هو الأول والآخر، الله تبارک و تعالی يظهر بالصور المحدوده، يظهر به همین صور محدوده، زمین، آسمون، انسانها، حیوانها، موجودات مختلف، یظهر بالصور المحدوده. من بعد از کجا اینا رو میگید؟ قرآن هم گفته نطق به این کتاب. چی گفته کتاب؟ هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء عليم. اون وقت اینجور نتیجه میگیره، حصل العلم للعارف ان الظاهر بهذه الصور، ان الظاهر بهذه الصوره ایزن لیس الا هو، همونی که این صورت ظاهر شده خودشه. ان ظاهر به هذه صوره لیس الا هو. اون وقت بعد شعرم در این زمینه گفته شده دیگه، فلا تنظر العین الا الیه ولا یقع الحکم الا علیه. اون وقت بعد دیگه چون مفصله وقتم گذاشته برنیشو خواستید مراجعه میکنید و عرض بوضوعتون که تا اونجا که بعد در ارتباط با بیانات آخوند ملا صدرا هم شواهد زیادی اونجا نقل شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.